معجزتون نیمه دوم شروع سعی کنید راهش نمی کنید. خب میرسیم به 16 سال دوم. یه 4 سال اول بوده، 16 سال دوم هم هست. اون 4 سال اول بیشتر اتفاقاتی که رخ داد سازماندهیش سازماندهی خود رضا شاه و ایده پرداز هم بیشتر خودش بود، چون دوران نظامیگری بود. وضعیت اول او هم عنصر نظامیش بود، توانست به صدا در حد خودش با نبوغش شرایط رو به نفع دیدگاه های خودش و دیدگاه های انگلستان به عنوان امپریالیسم مسلط و یک در ایران پیش ببرد. اما توی دوران دوم که 16 سال هست و به لحاظ زمانی 4 برابر دوران اول هست، طراحی بود که محصول ایده های خودش نبود. اینجا رضا شاه نمی کشید، کشش رضا شاه کشش نظامی بود توی اصطلاح چارچوب مزیت های خودش. اینجا استفاده کرد از الگوی اصطلاح آتاتورک. تو ترکیه هم اتفاقاتی افتاده بود تو دوران عثمانی. اون اتفاقات انگاره هایی رو در ذهن ترک های نواندیش به اصطلاح شکل داده بود و نقش بسته بود. همچنین که در ایران ما در دوران ابتدایی قاجار دو شکست از روسیه قاجارها متحمل شدن و منجر شد به دو قرارداد گلستان و ترکمانچای، تقریبا اتفاق مشابه نه در اون حد و قوار و اندازه اما در شکل خاص خودش در عثمانی رخ داد. در عثمانی اونها هم یک جنگ 6 ساله داشتن با روسیه 1768 تا 1774، تقریبا میشه گفت دهه‌های آخرین قرن 18. یه اتفاق اونجا رخ داد که منجر به شکست سنگین شد. معاهده‌ای رو منعقد کردن روس‌ها با ترک‌ها، معاهده کوچک که بخشی از سرزمین عثمانی اون روز زمینه روسیه شد. همون اتفاقی که در مواجهه با قاجارها روس‌ها رقم زدن در ایران خودمون. 1798 هم ناپلئون قسطنطنیه رو فتح کرد و یک ضربه تاریخی دیگه به ترک‌ها زده شد. از اون زمان به بعد در حقیقت انگاره های جدید که متبلور شد در پس پیشانی آتاتورک در دوران بعد از عثمانی، در دوران مثل ترکیه جدید، آرام آرام انگاره های اولیه از اون موقع شکل گرفت. اصطلاح ترکی از اصطلاح لاشما با مضمون امروزیت، مدرنیت، امروزیت. این اصطلاح از اون به بعد اصطلاح در حوزه بحث‌های روشنفکری قرار گرفت. یک گوستاو لوبون فرانسوی هم بود که ایده پردازیش هم اصطلاح سه عنصر داشت، تأکید میکرد بر پوزیتیویسم، علمگرایی و دولت باهر، دولتی که در حقیقت اتوریته داشته باشه. مثلث اصطلاح ایدئال پس ذهن گوستاو لوبون فرانسوی که منبع الهام موسولینی شد، منبع الهام افسران جوان در اتریش شد و بعد از اون هم به اصطلاح آثار گوستاو لوبون فرانسوی به زبان‌های مختلف ترجمه شد، از جمله به زبان ترکی. ایدئال گوستاو لوبون اومد توی به اصطلاح همون ترکان جوانی که ازشون صحبت کردیم در قسطنطنیه ظاهر شدن، در همین دوران زمانی که ازش صحبت میکردیم، اونها رسیدن به ایده های گوستاو لوبون. پوزیتیویسم یعنی در حقیقت تجربه گرایی محض و علم‌گرایی و نهایتا دولت باهر و اتوریته و از بالا. محصول این نظریه پردازی و ایده پردازی گوستاو لوبون این بود که تجدد باید بخشنامه ای صورت بگیره، خروجی استراتژی بشین، تجدد بخشنامه ای باید صورت بگیره، باید دولت قاهره از بالای و بخشنامه صادر کن. این لاشما به مفهوم امروزیت با تأثیر و تأثیر که گوستاو لوبون بر ذهن ترکان جوان گذاشت، مرادف شد که در حقیقت مسیر ترکیه جدید بعد از سقوط عثمانی با این مستبد مصلح میگذره. این ایده هایی که اصلا توی این دو دهه گذشتم اون آروم آروم توی ایران آمده، دیکتاتور در حقیقت مسلم اون موقع با ایده مستبد مسلح پیش رفت. ایده مستبد مسلح فراوریش در ترکیه توسط حسین جاهد صورت گرفت. حسین جاهد ژورنالیستی بود که خیلی مؤثر بود روی ایده پردازی های گستاو لوبون و بومی کردن ایده های گستاو لوبون. در اون زمان موجی را افتاد، موج فکری بعد از لاشما که امروزیت معنی میده، غرب چیلر. غرب چیلر در حقیقت شد آمال تاریخی روشنفکران بعد از سقوط عثمانی. غرب چیلر به این مفهوم که ما هم الزاماً باید راه غرب رو بریم. این اتفاقات تئوریک و نظری که افتاد محصول تاریخیش آتاتورک یا کمال پاشا در ترکیه بود. خود کمال پاشا گزاره‌ای داره خیلی کوتاه، تنها راهنمای معنوی راستین علمه. یعنی از خدا و توحید و معنا و انگاره و آرمان و همه چیزهایی در حقیقت الهی و انسانی عبور کرد و رسید صرفا به علم. خودش هم چیز علمی نبود، اونم متأثر از تفکر در حقیقت رو به گسترش ترکان جوان در ترکیه و نهضت ترجمه‌ای که در ترکیه را افتاد و آثار گستاو لوبون را هم با خودش آورد، معتقد شد به مستبد مسلح. معذرت می‌خوام، مستبد مسلح دیگه تئوریزه شد توسط آتاتورک. آتاتورک قانونی رو آورد که اون قانون مبتنی بر قانون مدنی سوئیس بود. ویژگی‌های اصلی قانون این بود که حجاب نباشه، زنان در انتخابات وارد بشن و در ادارات، تعدد زوجات نقض شد، پوشاک اروپایی شد، سواد آموزی جدید با سیستم اروپایی مستدر شد، تقویم ترک‌ها اروپایی شد، نماز از عربی به ترکی برگشت، مقیاس و اوزان اروپایی شد و نقشه پنج ساله اقتصادی صنعتی شدن ترکی رو هم زمان آتاتورک تهیه کردن. نهضت آتاتورک در چارچوب در حقیقت انسان نوین ترکیه راه اندازی شد. میشه گفتیست که نماد انسان نوین در ترکیه هم همین کلاه بین المللی بود. ترک های کلاهی مشابه کلاه نمدی ما داشتن قبل از آتاتورک که بهش در حقیقت فس گفته میشد. این که فش برداشته شد جاش کلاه اروپایی اومد، این سمبول به اصطلاح تحولات در ترکیه بود. این الگوی رضاخان هم شد. رضاخان سفری داشت به ترکیه آتاتورک. عکسایی که از اون دوره هست عکسای جالبی، حالا اصطلاحا تو تصویر شناسی میگن میمیک صورت. شما اگر عکاسی های قدیمی ببین، مثلا یه عکاسی هستش که بهارستان، عکاسی بختیار، از قبل از شهریور 20 عکاس بود، اونم بختیار مرحوم شد، پسرانش اونجا رو نگه. چند تا عکاسی تو تهران هست قدیمی زیر میدون بهارستانه. اون عکاسی روبروی رستگا کافه لوغانته بود که معروف ترین کافه بود قبل و بعد از شهریور 20. اون عکاسی رو اگر ببینید میشه روی کار تحقیقاتی کرد، میشه مثلا تیپ ها و ریخت های دهه مختلف رو در حال مختلف رو اونجا دید، از نگتیبا بیرون کشید و ظاهر کردید. این که هم دوره‌ای در حقیقت میشه چهره شناسی کرد، از چهره شناسی هم بودی شناسی کرد. میمی که صورت به اصطلاح تصویر شناسا خیلی مهمه. هنرپیشه های هنرپیشه هستن که صورتشون میمیک داره، یعنی با عضلات گونه‌شون میتونن بازی کنن. برعکس بخش مهمی از هنرپیشه های ایران داره و فیزیکشون یا دست و پاشون برای بازی میکنن صورت تأثیر نداره. میمی که صورت رضاخان اون 3-4 تا عکسی که از سفر ترکیه باقی مونده خیلی مهمه. یعنی مبهوت ترکیه است، مبهوت آتاتورکه. اونم آرمانش این بود که کلاه پهلوی جانشین کلاه نمدی بشه. همون شاخص رو گرفت آورد به ایران. اولین سرشماری که در ایران صورت گرفت سرشماری 1116-1117 بود در بانک ملی که تحت اداره آلمان ها بود. یه اداره بررسی های اقتصادی درست کرد، پروفسور لیندنبلات آلمانی که اون اداره بررسی های اقتصادی هنوز تو بانک مرکزی ما برقراره که شاخص های اقتصادی حالا ماهانه و دو ماهه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه رو میده. سرشماری که گردن مجموع کارشناس هایی که در سرشماری دخیل و درگیر بودن، گزارش رو توی برنامه گذاشتن و بردن پیش رضا شاه. اولین سوالی که رضا شاه کرد، نه از روش سوال کرد، نه از جمعیت سوال کرد، نه از جمعیت شدید چه از سوال بود، گفت جمعیت ایران بیشتر یا ترکیه؟ اونا هم گفتن جمعیت ترکیه. اینه سود کرد ایران. اون سرشماری چند یه محرمانه تلقی شد. بعدها دهه چهل آقای ناصر پاکدامن که مؤسسه مطالعات اقتصادی دانشگاه تهران رو تشکیل دادن، از بنیان گذارانش بودن، یه حاشیه میزنه، حاشیه خیلی دقیق و جدی میزنن به اون سرشماری. منظور این هستش که کاملا تحت تاثیر الگوی آتاتورک بود، الگویی که تو ایران هم آمد. پس همون سال 1304 آمد حکومت قاهر، این شعار ترکیه، شعار ترکیه حکومت قاهر، حکومت باید قاهر و اتوریتر باشه و بخشنامه، اصلاحات سریع و نفع مشارکت، کاملا برخلاف الگویی که گاندی تو هند گفت. هر چقدر که گاندی درونگراتر و معنادار در حقیقت گراتر بود، آتاتورک و رضا شاه اصلا با معنا کاملا بیگانه بودن. این معناه اینجا خیلی مهمه، یعنی تفاوت انسان مذهبی، حالا نه اینکه ما مذهبی هستیم، این منظور هم نیست، تفاوت انسان معناگرا با انسان غیر معناگرا تو الگوی گاندی هند با الگوی آتاتورک و رضا شاه ایران قابل مقایسه است. خیلی مهمه. گاندی هند الگوش که بعدا نهر رو تغییر کرد، الگوی توسعه، الگویی بود که محورش مشارکت بود، همه رو مشارکت داد، حتی روسیا رو در نهضت در حضرت کادی که راه انداخت، روسیا در همون روزی که زنان در حضرت خانه‌دار و زنان تحصیل کرده و زنان در ادارات هم جنبش پیوستن به جنبش گاندی، لباس انگلیسی رو تحریم کردن، در میدانهای شهر آتیش زدن و با دوک ها شروع کردن به نخریسی برای دوختن لباس کادی هندی، روسپی ها مشارکت کردن. گاندی به جای اینکه اصلاحات سریع رو بخواد و بخشنامه ای رو بخواد مثل ترکیه یا مثل رضا شاه ایران، اصلاحات در حقیقت آرام و تدریجی و بردامنه و دراز مدت. هند اون شد، ایران این شد، ترکیه هم این شد. ترکیه هنوز در حقیقت دنباله غرب محسوب میشه، از هر نظر که نگاه کنی دنباله غرب محسوب میشه. ایران هم که سیر خاص خودشو داشت، در حقیقت ترکیه هم اون قدر برماره توسعهی نداره. این که معناداری پس ذهن و درون در حقیقت قفسه سینه گاندی منجر به او هند شد که دولت ناظر شد، تعاونی ها را افتادن، بخش خصوصی در حقیقت به بورژوازی ملی جدی را افتاد، ولی در این دو جا نه در ترکیه بورژوازی ملی را افتاد، نه در ایران بورژوازی ملی را افتاد، هنوز هم وجود نداره. بورژوازی ملی رو باید ایجاد کرد، وجود خارجی متعین نداره. هر که میگه بورژوازی ملی، انگشت سوابه میره سراغ برنامه های عالی نسل. حالا بعدش چی؟ دومی کی؟ سومی کی؟ اصلا کسی که سراغ نداره. آقای آقای مثلا یه پدیده بود تو ایران که محصول در حقیقت نبوت تاریخی ایجاد بورژوازی ملی مرحوم مصدق تو دوران 2015 روز بود. هرچه که گاندی از حکومت قاهر فاصله داشت، اصلاحات رو در حقیقت بدی میدید با مشارکت همه کمال پاشا و رضا خان، حکومت قاهر اصلاحات شریع و نفی مشارکت. این اتفاق تو ایران هم کاملا افتاد. اجتماع رضاخانی ویژگی هاش برخلاف هند، رو به از درون، نونواری تحمیلی، حجاب، لباس، کت و شلوار، کراوات، کلاه پهلوی، کلاه شاپو، حتی کلاه نمدی روستایی ها رو برداشتن. یکی از به اصطلاح پژوهشگرایی که هم روی تحولات اجتماعی ترکیه آتاتورک کار کرده و هم روی تحولات اجتماعی رضا شاه کار کرده، خروجی پژوهشش خیلی جالبه. میگه اگر برداشتن فش کلاه روستایی در ترکیه و جایگزین شدن کلاه اروپایی چند دهه طول کشید، در ایران یک دهه طول کشید، کمتر از یک دهه طول کشید. یعنی اون خونتای تاریخی و اون احمد قصاب و اون سرخاس مختاری همه آمدن به کمک این تحول در حقیقت مدرنیته تحمیلی، نونواری تحمیلی، کشف حجاب خشن و خونی که دیگه بخشی از زنها اصلا از خونه بیرون نمی آمدن. اون موقع مثلا پشت بام‌های تهران به هم راه داشت، زنا غروب و شب هفته یه دفعه از پشت بام‌ها فقط می‌رفتن به حمام‌ها و خزینه‌های عمومی. رضا شاه دچار پارادوکس شد، هم می‌خواست مثل آتاتورک زن رو تو صحنه بیاره، زن رو تو ادارات بیاره، هم مجبور کرد زن بخش مهمی از زن‌های جامعه ایران که اساساً از خونه بیرون نیاد. مسجد گوهرشاد و صحنه امام رضا که خونین شد در اعتراض به کشف حجاب و یه هویت شناسنامه‌ای فقط برای ایرانی‌ها و شناسنامه داشته باشن، تا اون موقع کسی اجبار نباش اسم فامیل داشته باشه، اسم فامیل داشتن و تاریخ تولد داشتن و نظام وظیفه اجباری شد و اتفاقی هم که اتفاق مهمی دیگری هم که توی اجتماع رضا خانی افتاد این بودش که تنها نهاد مرجع اجتماعی هم هست شد، یه روحانیتی بود حالا با همه شرفا قربت خودش اون موقع مرجعیت داشت، یعنی جدا از مرجعیت شرعی مرجعیت اجتماعی هم داشت. رضا شاه آگاهانه و تشکیلاتی ابزار مرجعیت اجتماعی روحانیت رو گرفت، لباسش رو گرفت، مدرسه‌ش رو گرفت و به جای حوزه به اصطلاح آموزشگاه جدید و مدرن نمیدون رو بود و قضا رو ازش گرفت، محکمه رو ازش گرفت، دادگستری رو وجود بود و طبیعتاً روحانیتی که دیگه نه مدرسه داره، نه لباس داره، نه قضا و محاکم داره، وجوهات قبلی رو نمیتونه تجمیع کنه. روحانیت در حد فاصل 1304 تا 1320 فاقد در حقیقت اثرگذاری اجتماعی در حد مرجع در ایران. این اتفاق هم افتاد، بندیل‌سازی برای امکانات نهاد مرجعیت صورت گرفت و تنها مجرای فعالیت اجتماعی در ایران مجرای خیرات و مبراتی بود. خیریه ها فعال بودن، خیلید خیریه ها کاری نداشت. اقتصاد رضاخانی قابل تعمق. توی اقتصاد رضاخانی یک دولت مقتدر متمرکز و منطقه مثل ترکیه، دولت رو به پرواری بود، رو به در حقیقت فربه شدن بود. سرشماری لین انقلاب در 1317 و وجود از این که نشون را جمعیت ایران 14 میلیون و 800 هزار نفره، 93% ساکنان و 7% متحرک تو حوزه در حقیقت اشتغال، آمارایی که داد آمارای جالبی بود. 13% مثلا جمعیت شاغل جمعیت دولتی بودن، یعنی اول بار دولت در ایران صاحب بدنه شد. یه اتفاق مهمی بود، در حالی که فقط 10.6% مشاغل آزاد داشتن، 5% تاجر عمده فروش و متوسط بودن، 16% صنعتگر بودن، 15% برزگر بودن، 24% پیشه‌ور و در مقابل اینها 13% مستخدمین دولتی که در زمان قاجار زیر 1% بودند، حتی زیر 0.5% بودند. این دولت مقتدر آمد، متمرکز رو به پرواری، نظام تخشیش شکل گرفت از طریق بودجه متمرکز. بودجه رضا شاه بودجه نسبتاً متعادلی بود، غیر از بودجه یکی دو سال آخرش که به جنگ خورد بودجه متعادلی بود، کسری کم داشت، ویژگی مثبت دوران بود. در چارچوب نظام تخشیش نظام بانکی به اصطلاح ملی رو هم ایجاد کرد، بانک سپر و بانک کشاورزی و پیشه و بانک ملی رو رضا شاه تأسیس کرد و 1316 کمیسیون تعیین برنامه برای رشد میزان محصولات شکل داد، بازرگانی خارجی رو انحصاری کرد که درآمد سرشارش به جیب خودش و پیرامونش و جریان شبه کنترادار رو اون دوره میریخت. صنایع سبک رو وارد کرد اما در پایه‌گذاری صنعت سنگین تا حد زیادی ناکام بود. در کشاورزی چپو صورت گرفت، 10% املاک کیفی که مرغوب‌ترین املاک ایران بودن رو رضا شاه به خودش اختصاص داد و میشه گفتش که وقتی رضا شاه رفت سال 21 و 22 در ایران مساحی صورت گرفت، تعیین مساحت زمین های زراعی رضا خان، چون میخواستن ببینن شاه چقدر به اصطلاح ارث برده از رضا شاه، در همون دوران یه به اصطلاح پریود کوتاه اصلاحات ارضی داریم. شاه بخشی از زمین‌های پدرش رو بخشید و تو چارچوب اصلاحات ارضی دو دهه قبل از دهه 1940 که اصلاحات ارضی اساسی در ایران صورت گرفت، 14 میلیون تومان به طول سال‌های 2022 میلیون هزینه شد برای مساحی زمین‌های زراعی رضا شاه تو سراسر ایران که بیشترش تو شمال. غیر از خودش عمرای ارتش هم چپو می‌کردن. یه اشتباه داشت رضا شاه به پیرامون خودش، حالا یا درباری یا به خصوص عمرای خودتایی که ازش صحبت کردیم، اصطلاحش بود برای خود ملکی تهیه کنید. خودش چیزی به اونها نمی‌گفت، برای خود ملکی تهیه کنید. اونها خب قارت زمین و مصادره زمین و چپو می‌صورت گرفت. نفت هم مجرای جدیدتری داخلی پیدا کرد نسبت به گذشته و باج خارجی هم به نفت داده می شد. قرارداد 1312 یا 1933 رو رضا شاه بست. قبل از اینکه قرارداد تارسی تموم شد تضمینی بود برای قارت نفت ایران توسط انگلیس ها. اما جدا از به اصطلاح توصیف که از رضا شاه و پیرامونش صورت گرفت، نه توسط ما، مستقل از ذهن ما، توصیف خشنی است. اما تو حوزه اقتصاد اتفاق مهمی که افتاد در ایران، توسعه کلاسیک صورت گرفت. این توسعه کلاسیک چند تا ویژگی مثبت داشت. یک این هستش که عمدتا مبتنی بر منابع داخلی بود. خیلی مهم بود. دوران رضا شاه استقراض خارجی برای توسعه اقتصاد ملی صورت نگرفت. راهن و اینا با همین مالیات قند و شکر و سامان پیدا کرد. یک اتکای توسعه بر منابع ملی بود، دو اتکای بر کار ملی بود. ویژگی سومش استفاده حد اکثر از زمان بود در پیشبرد پروژه ها. حالا دوران توسعه کلاسیک اتفاقی که در ایران افتاد اتفاق مهمی بود. قاطع میشه گفت حجم به اصطلاح ساخت و ساز فیزیکی زیربنایی و روبنایی که در حد فاصل 1306 تا 1316 در 10 سال تو ایران شکل گرفت بی نظیره، دیگه تکرار نشد. دوران مصدق اتفاقات مثبتی افتاد اما حجمش نسبت به حجم دوران رضاخواه کمتر بود. در دورانهای بعدی بعد از انقلاب و دورانی که خود شاه ادعا میکرد که به دروازه تمدن بزرگ میرسیم و محمد یگانه و جمشید آموزگار هم مثلا همیشه تو خارج از کشور معتقدن که دهه 42 تا 52 دهه طلایی اقتصاد ایرانه، یا هاشمی و کرباسچی و اونم سردار سازندگی و امیرکبیر و این نمایشان که تو ایران را انداختن، همه اینا رو بذاری رو هم بنهایی رو به مصدق. حجم فیزیکی حجم دوران رضا شاه نمیشه. اولا که یه بسترسازی حقوقی صورت گرفت. همه در حقیقت محمل‌های حقوقی مادر توسط تدیان و توسط علی اکبر خان داور صورت گرفت. کتابچه های مقررات توی حوزه‌های مختلف، مقررات صادرات و واردات، مقررات تجارت داخلی، خدمت شما حقوق مدنی، حقوق جزا، همه اینا که بیشترش هم مبتنی و اصطلاح فقه شیعه بود توسط داور و تدیان صورت گرفت. سازماندهی دولتی صورت گرفت، کابینه جدید، معاونت های اصطلاح وزارتخانه های جدید که اول حکومت رضا شاه 9 وزارتخانه بود که به تدریج توسعه پیدا کرد. معاونت های جدید خب یه بچه دیگه توسعه جدا از بسترسازی حقوقی و مقرراتی و سازماندهی امنیت بود که خب امنیت هم وجود داشت. زیربناسازی وسیعی دو ایران شکل گرفت، سدها، راه، اتصال روستا به شهر زمان رضا شاه صورت گرفت، نه در همه ایران، در بخش مهمی از ایران. خدمت شما سد و نیروگاه و اینا همه زمان رضا شاه بود. در اون 10 سال نظام بانکی که جانشین بانک شاهنشاهی و بانک استقراض روسی شد، نظام جدید آموزش پرورش آموزش عالی، بیمه، اشتغال، اینا همه تو دوره بود. دولت هم دولت کاملا مداخله گر بود به محوریت شخص رضا شاه. لیست بین المللی هم ایران داشت. تو حوزه بین المللی با کشورهای مختلف تنوع مراوده تجاری در دوره رضاشاه وجود داشت، 6 سال آخر به نفع آلمان ها تحریر کرد با گرایشایی که رضاشاه پیدا کرد نسبت به آلمان ها و موضع دار شدن نسبت به انگلیس و فرانسه، و در دوره آخر میشه گفتش که زیست بین المللی ایران به نفع آلمان ها تغییر کرد. آلمان در سال 1938-39 که یکی دو سال قبل از سقوط فرمان رضاشاه هست، 45.5% حجم تجارت خارجی ایران رو به عنوان طرف اول به خودش اختصاص میداد. که شاه توی کتاب ماموریت برای وطن انگیزه های گرایش رضاشاه پدرش به آلمان ها رو تقریبا توی فصل دقیق توضیح میده. او هم تصریح میکنه که آلمان ها طرف اول تجاری اقتصادی ایران شدن. مثلا این دوره انصافا دوره توسعه کلاسی که با اون ستا ویژگی مثبتی گفتیم، منابع استفاده از منابع مالی داخلی و استفاده نکردن از قرض خارجی، نکته دوم نیروی کار داخلی، حالا غیر از آلمان ها که سازماندهی بودن و تو حوزه تکنسیانی انجام وظیفه کردن، تو حوزه نیروی کار، نیروی کار همه ایرانی بودن و نیروی کار ایران تو اون زمان تا حدودی میشه گفت که رشد کارشناسی داشت. و چه سوم هم این بودش که زمان کالای در حقیقت فراوان دوره قاجار نبود که از ایوان تاریخ به پایین ریخته بشه و پرت بشه. زمان کاملا حساب شده بود، اتفاقای مهمی توی ایران رخ داد، همین راه آهنی که کشیده شد از جنوب به شمال و پلهایی که زده شد، اونم با شیوه های دستی و دینامیت و پل ورسی که با فرغون و بیروکلن ساخته شد، ارزش خاص خودش رو داشت. اما اندیشه و سیاست عصر، پارلمان کاملا مهار شد، میشه گفتش که بعد از مجلس پنجم دیگه پارلمان تو ایران مفهوم واقعی نداشت. جمله مصدق مشهور هست که جمله مدرس که در مجلس ششم میگه اون یه رأیی که من به خودم دادم پس چی شد؟ یعنی اون یه رأی مدرس رو هم برای خودش حساب نکرده بودن. صندوق سازی به کمک همون خونتا و شهربانوچی ها و نهایتا قوانین تحت انقیاد محلی. آکاردئون مطبوعات هم داشتیم. مطبوعات تو ایران بارها از مشروطه تا الان دورانهای شبه دموکراتیک آکاردئونی که باز میشه، به نسبتی که شرایط بسته تر میشه آکاردئون هم بسته میشه. دوران رضاشاه دیگه بسته شدن کامل آکاردئون رو داشتیم. اگر تو اوج دوران مشروطه 99 نشده داشتیم، تو دوران رضاشاه آمار جالبی 1117 یا اوج دوران رضاشاه است. اصفهان با 880,000 نفر جمعیت فقط 2100 تا نشریه توزیع میشه، نشریه محلی و نشریه ملی. تبریزی که اصلا مبدع نشریه تو ایران بود قبل از مشروطه، حتی با 800,000 جمعیت 3200 نسخه و کرمانشاه با 500,000 جمعیت فقط 900 نسخه نشریه در کرمانشاه بزرگ توزیع میشه. از اون دفعه ممان شد که چک اول به تو ایران جورنالیست ها و مطبوعاتی ها بخورم. زمان رضاشاه هم به همین ترتیب انجام شد. یه زمین سوخته حزبی داشتیم که دیگه بعد از سال 1389 حزبی تو ایران وجود نداشت. اجتماع بین آمین و بیزودتر از همه منحل شد. کرکره های سنفی آنین کشیده شد. حتی باشگاه ها، باشگاه ورزشی 1903 مرحوم شمس‌الدین شایسته که حالا گرایش حالا چپ هم داشت، باشگاه مدرن تو ایران تأسیس کرد در کوچه میرشکار که الان کوچه جنب فروشگاه فردوسی در خیابون فردوسیه. اول باشگاهی تو ایران بود که همه رشته‌های مدرن رو داشت برای خانم‌ها در ایران تأسیس می‌کرد. تنیس و خدمت شما رشته‌های مختلف دوی میدانی و پرش و پرتاب و و و و رشته‌هایی که تو ایران نبود، مثلا ژیمناستیک قبلا به اون می‌گفتن ژیمپلاستیک. فکر می‌کردن که با یه لاستیک انسان میتونه بجهنه دارحلقا و خرک مسخره میکردن. اونجا مرحوم شایسته خودشم خیلی سازمانده بود. باشگاه پیشرفت جدی کرد. رضاشاه اون باشگاه رو 1309 تعطیل کرد. از باشگاه هم نگذشت. کرکرهای اصناف رو پایین کشید و نهایتا تو عرصه سیاسی نازبالش و سرنگ هوای سرپاس مختاری تصویر نفر دوم از سمت راست قیافه کلیف و در حقیقت وحشتناک همون لومپن ویولونیست که قمرالملوک وزیری وقتی به اجبار مقابل او کنسرت اجرا میکرد صداش تغییر میکرد. جالبه توی یکی از کنسرت های قمر ویولونیست قمر که از ویولونیست های کلاسیک مشهور دوره بوده ویولون رو میبره تحویل سرخواست پختالی میکنه، یه اگر شما جنابالی تمایل دارید ویولون رو هم شما بزنید. این خیلی سمبولیکه، ویولون رو هم باید سرخواست پختالی میزد که نزد. این که نازبالشاش و سرنگ هواش مشهور بود، ممیزی هم به همین ترتیب دیگه از 1307 به بعد میشه گفتش که کتاب جدی تو ایران منتشر نشد. صادق هدایت 1114 توی خارج از کشور در کتابی که می‌نویسه و بعدم توی کتاب سگ بلگرد که بعد از شهریور 20 چاپ میشه، فضای ممیزی در ایران رو توی یکی از داستان‌های کوتاه ذکر سگ بلگرد که یکی کنه مثلش قهرمان هست کامل توصیف. مؤسسه پرورش افکار هم نزاشات داشته که در کنار اداره آگاهی و رکن دوی تیمسار زرگانی دیگه قوقا کردن و میشه گفتش که ریشه فکر و اندیشه رو و کار سیاسی تو ایران رو خوش خوندن. حالا اتفاقاتی که افتاد که بعد انشالله دفعه دیگه پل بزنیم به فضای جنبش جنگم در ایران، چرا میرزا قد علم کرد، تو چه شرایطی دیگه هم داریم مرور میکنیم، نتایج سانترالیسم محصه که تقریبا میشه تو ایران به خصوص تو دوران بعد از دوران بلبشو و تفرقه شکل فعودالی قاجارها خیلی اهمیت داشت. سانترالیسم محص بود، دولت شکل بسته بود. اتفاق تاریخی که افتاد رضا شاه سرمایه‌دار اول و ملاک اول شد. اصطلاحی هست، اصطلاح قشنگی، اصطلاح بورژوا ملاک. سرمایه‌دار اول بود به خاطر در حقیقت سود سرشاری که خودش و پیرامونش از دولتی کردن بازرگانی خارجی ایران بردن، بخشی از صنایعی که خودش شخصا وارد کرد یا صنایعی که پیرامونش وارد کردن و زمین‌هایی که مصادره کرد به خصوص تو شمال و تبدیل شد به بورژوا ملاک. همه ظرفیت‌های ملی حفظ شد، زمین ایران زمین بایدی بود و نهایتاً دوران توسعه فیزیکال هست. اما در همین دوران توسعه فیزیکال که فقط ساختمون و سد و و که چیزهای لازمیه برای توسعه قابل انکار نیست، اما انسانهی وسط لگدمال شد. انسانی در ایران رشد نکرد، انسانی قدر در حقیقت بلند نکرد و نظام کارشناسی جدی شکل نگرفت و و و اینکه در چنین شرایطی ما انشاءالله از طرف دیگه جنبش جنگل رو پیش میبریم. جمله تاریخی میرزا کوچک خان که ما با شرافت ریشتیم، ما با شرافت مراحل انقلابی رو طی کردیم، ما با شرافت خواهیم بود، تو این دوران خیلی معنای حقیقت ویژه‌ای داره و پرتجربه. من زیاد صحبت کردم، پرسش و پاسخم که حرف شما بود از شما در حقیقت به توافق خودتون گرفته شد. انشاءالله در خیلی دیگه وقت بیشتری رو پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. جلسه دیگه ساعت 6:30 شروع میشه. دوستان که مایل هستن در کار تقویم تواصل مختلف شرکت کنن، 5 بالا تو حیات منتظرشون هستیم. خیلی ممنون از همه، شب شما بخیر.